یک رو هم بخونم براتون. حطب را اگر تیشه بر پی زنند، درخت برومند را کی زنند؟ باز خوندنش مهمه. میگه خب اگر هم که یک هیزم رو که اینجا وقتی میگه تیشه بر پی زنند، مشخصه که اصلا درخت بی میوه رو هیزم فرض کرده. و البته این تو پرانتز یک قرار نگاه کاملا ضد محیط زیستیه که در دوران گذشته عجیب نبود، انقدر دار و درخت زیاد بود که حالا به دار و درخت ها اینطور نگاه میشد، اما امروزه هر درختی برای ما بسیار بسیار ارزشمنده، گرچه در ایران پیش از اسلام هم اصلا قطع درخت گناه بزرگ به حساب می اومد. و حالا این فرهنگ نمیدونم از کجا وارد اشعار فارسی شده متاسفانه. به هر حال برگردیم، میگه که اگر یه درخت بی میوه رو که مثل چوب میمونه بر پیش بر ریشش تیشه بزنند، خب اینو میشه پذیرفت اگر هم اینطور باشه، حالا خودش شکی هم کرده، اما درخت برومند را کی زنند؟ خب این استفهام این کاری، پرسش این منفی، یعنی هرگز دیگه این کار رو با یه درخت برومند انجام نمیده. اینجا مطمئنن خوندن برومند بشه که برومند بهتره، بر اومند، بر همون میوه، اومند هم تلفظ گذشته همون پسوند مند خودمونه، برمند، صاحب میوه، بارور، خود بارور هم میکنم یه که بار همون میوه، ورم پسوند دارندگی، مند هم پسوند دارندگی، اومند هم پسوند دارندگی که تو دو واژه برومند و تنومند دیده میشه. منتها در تنومند ما دیگه ابدال مثبت نداریم، تو برومند ابدال مثبت هم داریم، یعنی بر اومند شده بر اومند، مثبت ا به او تبدیل شده. دکتر زبان فارسی بودم و این میون حیف اومد که بهتون نگم. برومند واژه مشتق و همچنین در اون ابدال مثبت هم دیده میشه. خب پس اینجا هم به همون معنا و همون منظور برگشته که آنچه بی حاصل است رو شاید حق داشته باشیم که نابود کنیم، اما آنچه رو که حاصل مند و بارور هست رو هرگز کسی نابود نمیکنه. یه سوال قشنگ هم توی تاریخ ادبیات بود، سوال 22، نکته ای بود که من تو کتاب همایش تو قسمت نکته های پنهان کتاب همایش به بچه ها تذکر داده بودم، تو کلاس های درس هم همینطور، الان هم به شما عزیزان تذکر میدم. امیدوارم که البته اون کتاب ها رو خونده باشه یا در حال خوندنشون باشه، چون این نکته ها زیاده و این نکته ها هیچ وقت تو تست های کنکور سال گذشته پیدا نمیشه، نکته های پنهانیه که شما باید بخونید برای سال آینده تو. ببینید، جامی شاعر خوب ایرانی در قرن نهم تحت تأثیر و سیطره شاعران بزرگ قبل از خودش بود، به همین خاطر بسیار تقلید کرده، تا جایی که یکی از مثنوی های هفت اورنگ او حتی نامش هم تغییر نکرده و دقیقا تقلیدیه از نام مثنوی زیبای نظامی گنجه‌ای، شاعر بزرگ قرن شش ما. نظامی گنجه لیلی و مجنون رو به رشته شعر در آورده و جامی هم از او تقلید کرده با همون نام، لیلی و مجنون. و اینو همیشه به بچه ها تاکید میکنم، به شما هم همینطور، اگر تو پرانتز آمده که پدیدآورنده چند اثر درست است یا نادرست است در کنار آنها، اگر روبروی لیلی و مجنون نوشته بودند جامی، اونو غلط نگیرید، چون تو ذهن ما حک شده نظامی. جامی هم به تقلید از نظامی لیلی و مجنون داشته، اینجا یوسف و زلیخا رو آورده و شما باید نویسند ببخشید سراینده یوسف و زلیخا رو با سراینده لیلی و مجنون یکسان بدونید، هر دوتاش جامیه. این نکته قشنگی بوده. خدمت شما عرض می‌شود که سوال های نوع دیگه در واقع از نظر شکلی تو سوال های زبان فارسی بوده که دو بیت رو مطرح کرده و 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 سوال زبان فارسی از اون طرح کرده، اونطور که من دارم میبینم. بله، خب این شیوه طرح پرسش شیوه قشنگیه. سوال های گذشته ازش سراغی در کنکور نبوده، اما توی حالا کتاب های من و آزمون هایی که جست و گریخته براتون طرح می کردم این شیوه وجود داشته. چرا؟ چون که در آزمون های دهه های گذشته از این شیوه زیاد استفاده می شده، توی امتحانات نهایی از این شیوه استفاده می شود. پس می تونیم احتمال بدیم که امسال هم ممکنه که شما سوالاتی به این شکل داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی دو بیت سه بیتو بدن و یه تعداد سوال زبان فارسی ازش طرح کنن، یا حتی چند بیتو بدن یه تعداد سوال زبان فارسی، یکی دو تا سوال آرایه، یکی دو تا سوال تناسب مفهومی ازش طرح بشه. نباید خودمون رو ببازیم، اتفاقا این سوال ها ساده تره بهشون پاسخ دادن، به این خاطر که بیت ها تغییر نمیکنه، فقط سوال ها داره تغییر میکنه.